أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصب العداوة لشيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند تبارک و تعالی قلوب همه ما را متنور به انوار ولایت و محبت اهل بیت علیهم الصلاة و السلام، خصوصا امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. همانطور که سفرهای ظاهری دنیوی نیاز به تعلم علوم مربوط به اون سفر را دارد، و ما برای سفرهای دنیوی از شهری به شهری نیاز به مرشد و راهنما داریم و باید متناسب با اون سفر زاد و توشه برداریم، برای سفر کوهستانی وسائلی خاص مخصوص اون سفر لازم هست، برای سفر در جنگل، سفر دریایی، سفر در کویر، جاده های مختلف، شرایط مختلف، آب و هواهای مختلف، وسائل خاص خودش رو نیاز داره. و ما قبل از ورود به جریان سفر باید خودمون رو مهیا کنیم و طبق تعالیم اون مرشدی که اون راه را رفته یا اون راه را میداند باید خود را آماده کنیم. همینطور سفر از دنیا به برزخ هم به همین صورته. سفرهای غیبی هم همینطوره، سفرهای باطنی هم همینطوره، علل خصوص که ما نسبت به سفر به عالم برزخ خودمون باشیم و خودمون هیچ اطلاعاتی نداریم، کامل بی اطلاعیم، هیچ. باز در سفرهای دنیوی حداقل انسان تجربه‌ای داره، فی الجمله میتونه بعضی چیزها رو شاید خودش تشخیص بده در بعضی موارد، اما نسبت به سفر به عالم برزخ هیچ گونه اطلاعاتی خود ما نداریم. یعنی شاید الان ما اطلاعاتی داشته باشیم، این از انبیا به ما رسید، از ائمه رسیده که الان ما اطلاعاتی داریم. اگر خودمون می بودیم فرزن، تعالیم ائمه اهل بیت علیهم الصلاة و السلام به ما نمی رسید، ما نسبت به سفر به عالم برزخ در جهل کامل بودیم، نمی دونستیم این سفر جنسش چطوره، چه کیفیتی هست، چه ابزار و وسائلی برای این سفر لازم هست، چه کارهایی باید انجام بدیم. دقیقا مثالی که دیشب هم بیان شد، شبهای گذشته هم مطرح شد، مثلا حالات محتضر در حین احتضار چه حالاتی است؟ خب ما نمیفهمیم، ما متوجه نمیشیم، چشم ما نمیبیند، گوش ما نمیشنود، خبر نداریم. و چه کارهایی میتواند در اون حالات برای اون فرد مؤثر بیفتد، اونم ما نمیدونیم. در روایات داریم، حالا میخونیم، مثلا در شرایط خاصی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سوال میکنن از اون فردی که در حال احتضاره که چه میبینی، ما ترا، چی داری میبینی؟ بعد او به زبان میاد، میگه سیاهی میبینم و سفیدی میبینم، بقیه نمیبینن، او میبینه، پیغمبر اکرم میدانن و میبینن. حضرت فرمود کدومش به تو نزدیکتره؟ گفت سیاهی به من نزدیکتره، سیاهی ها به من نزدیکتره. بعد حضرت دستورالعملی بهش دادن، فرمودن جملاتی رو به او تعلیم فرمودن، مطالبی رو تلقینش کردن، یا در یک نقل دیگری در یک جریان دیگری مادرش ازش ناراضی بود، سیاهی ها رو نزدیک میدید، وحشت میدید، حضرت مادرش رو رفتن ازش رضایت گرفتن و چنین چنان اوضاع عوض شد. بعد حضرت فرمودن حالا چی میبینی؟ گفت بازم سیاهی و سفیدی میبینم. حضرت فرمود کدامش به تو نزدیکتره؟ گفت من الان سفیدی به من نزدیک شد. بعدم راحت جان داد. خب ما نمیدونیم، اسراری این عالم داره، باید بپذیریم که نمیدانیم. یک خانوم یک سوالی کرده بود، شادم آقا بود نمیدونم، بالاخره توی کانالی من دیدم سوالی مطرح کرده بود، گفته بود که اگر من خانوم در اتاق خلوت خانه خودم بدون حضور هیچ مردی نیست، هیچ زنی نیست، هیچ کس نیست، بایستم سرلخت نماز بخونم، اشکالش چیه؟ سوال دیگه، این سوال از چه کسی سر میزنه؟ اصلا این سوال برای کسی که یک خورده‌ای حواسش جمع باشه میفهمه این سوال کننده دچار مشکلات اعتقادی بزرگی هست که این سوال رو مطرح میکنه. خیلی مشکل ریشه‌ای داره کسی که اینطور سوال میکنه. اولا این دست سوال یکی دو تا سه تا صد تا نیست، هزاران این مدل سوال میشه پرسید. شرب خمر یک قطره اگر من بخورم چی میشه؟ یک قطره، نه سکر و مستی می آورد، نه ضرر آنچنانی به بدن می زند، یک ذره چی میشه بخورم مثلا، و امثال اینجور امور. در نماز میشه یک ذره کم کرد، یک ذره زیاد کرد، در حج، طواف، روزه و امثال اینجور سوالا زیاده. چرا؟ چون زیربنای فقه. یک آقایی هم جواب داده بود، حالا بهش جالب بودونم جواب داده بود، البته جواب فقهی داده بود، گفته بود که در ارتباط با این سوالی که شما کردی بین فقها اختلاف اصلا، یعنی اقوال فقها رو آورده بود قبل از ابن ادریس حلی، قبل از شیخ طوسی، بعضی قائل به این بودن مثلا که واقعا اگه در این همچین شرایطی باشه پوشش بر زن مثلا واجب نیست، ولی دیگه بعدی ها نپذیرفتن. کاری ندارم، حالا اون جواب فقهی داده بود، ولی سوال غلطه. چرا؟ چون این پیش فرض ذهنش اینه که ما همه چیز را باید بدانیم، همه چیز را باید بفهمیم. خیلی غلطه. نه برای اینکه روحانیون و اهل علم و مراجع و علما نمیتوانن پاسخ بدن، نه، اون علما که نمیتونن پاسخ بدن مشخصه، ولی علتی که نمیتوانن پاسخ بدن مال نقص اونها نیست، مال عظمت عالمه. عالم اسرار زیادی دارد که قابل درک و قابل فهم ما نیست. اینطور نیست که اگر علما میگن آقا شما بعضی سوالها رو نپرسید یا دنبال علتش نباشید بپذیرید، چون نمیتوانن پاسخ بدهند دارن فرار میکنن از پاسخ. اینطور نیست. یک فرضه، یک احتمال اینه، ولی یک احتمال دیگری هم هست، واقعا مطلب قابل تبیین نیست. مثل اینکه شما از یک پروفسور مثلا ریاضی که مثال میزنم که مثلا جایزه نوبل گرفته امسال، شما بهش بگی آقا در 5 دقیقه برای من دقیقا توضیح بده، من کامل بفهمم، در 10 دقیقه توضیح بده شما چرا این جایزه رو گرفتی، برای چه جهتی. بابا تو ریاضی تا 5 کلاس بیشتر نخوندی، تو چطور میخوای مطلب او رو بفهمی؟ مایی که با عالم ملائکه تناسبی نداریم، اطلاعاتی نداریم، ما چطور ممکنه بفهمیم؟ چطور میشود؟ با چه مکانیزمی؟ چطور هست که اگر محتضر در محل مصلای خودش قرار بگیرد نزع روح او آسان میشود؟ چطور این معادلات چطوره؟ ما این که خبر از عالم برزخ نداریم، از معادلات عالم برزخ، حالات عالم برزخ، کیفیت اون عالم اطلاعات نداریم، ارتباط اون عالم با مراتب وجودی ما، با عالم ملائکه و و با شیاطین اصلا نمیدونیم چطور هست. خب ما چطور ممکنه درک کنیم دقیقاً با همه علتهای اطرافش ما بفهمیم چرا امام دستور دادن که در لحظات احتضار شما میت رو، اون محتضر رو ببرید در جایی که نماز میخونده؟ حضرت فرمود که مستحب. اما اینکه شما پای میت رو رو به قبله کنید، یعنی کف پاشو، گودی داخل پا طوری باشه دوتا پا به هم چسبیده، گودی داخل پا رو به قبله باشه، این کار واجبه، کار واجبه. چه اتفاقی میفته؟ حضرت فرمود وقتی این کار رو میکنید دو تا اتفاق میفته. در حدیث اینطوره، یکی اقبلت الملائکه تو الی، ملائکه به او رو میارن، و اقبل الله عز وجل الی، خدا هم به وجهی، اقبل الله عز وجل به وجهی الی، خدا هم به وجهش به او رو میکنن. وقتی که محتضر این احتضار داره جان میده، پاهاش رو به قبله باشه، ما باشیم و ما نمیفهمیم این چه جور معادله است، این چه جور قانونیه، چطور دستوریه. خب این یه پیشفرضی میخواد، یه مقدمه میخواد، و اون اینه که یا شما قرآن و دین و خدا و پیغمبر و اهل بیت و حجیت اهل بیت و عصمت اهل بیت و علم اهل بیت به عوالم مختلف رو یا پذیرفتی و قبول داری و باور داری، و از اون طرف به نقص خودت، محدودیت خودت، جهل‌های زیادی که داری باور داری یا نداری. اول باید این مسئله حل بشه. اگر من قبول دارم آقا رابطه من با امام حداقلش، حداقلش مثل رابطه این بچه 5 6 ساله، 6 7 ساله است مثلا با یک پدر بزرگ 70 80 ساله کوله بار از تجربه و علم و حکمت، خب بسیاری مطالب است این بچه 5 6 ساله متوجه نمیشه. چطور میخوای همه چیزو هم میخواد بفهمه؟ همه چیز رو نمیشه همه چیز براش بیان کرد، قابلیت نداره، مصلحت نیست، همه چیز در اختیار اصلا اطلاعات، خود موضوع اطلاعات علوم اصلا مصلحت نیست همه علوم در دسترس عموم مردم قرار بگیره در هیچ زمینه ای، علوم سری، علوم حقیقی، علوم پشت پرده، در هر حوزه ای مصلحت نیست در اختیار همه قرار بگیره. علم باید اسرارش و کلیدهاش و ریشه‌هاش دست کسی قرار بگیره که امینه بر علمه، باید امین الله بشه تا بشه او رو مطلع کرد. اگر هنوز به تعبیر امام صادق علیه السلام فرمود دهان بند ندارید، شما هنوز بر دهانهای شما اوکیه نیست، یه چیزی که ببنده دهنتونو، هر چی فهمیدید به هر کسی هر جایی در هر شرایطی نگید. ما کل ما یعلم یقال، هر چی که دانسته می شود که گفته نمی شود، به هر چی علم پیدا کردی که نباید بگی. و ما کل ما یقال حذر اهلو، اینطور نیست که هر چیزی هم حالا قابل بیان باشه اهلش الان باشه، باید اهلم بسنجی، وقت شاد نرسیده، اهلش شاد نرسیده، مکان تناسب نداره، نمیشه هر چیزی رو، پس نمیشه در اختیار مردم گذاشت به جهات مختلف. خب پس حالا که نمیشه اسرارش رو مطرح کرد، حالا که نمیشه حکمتاش رو گفت، اصلا اصل مطلب رو نگن ائمه، چون ریشه ها و اصول و قواعدش و اون کلیات زیربنایی و حکمت ها و علت هاش رو نمیتونن برای مردم به جهات مختلف، عدم توانایی تحمل مردم، عدم فهم و عقل و شعورشون نرسیده هنوز که بفهمن، و و عوامل متعدد که نفرمودن. پس کلن اصلا نفرمان محتضر رو چیکار کنید؟ داستان حضرت موسی و حضرت خضر در قرآن به وضوح بیان شده، بعضی امور بر حضرت موسی مخفی بود. خب حضرت موسی عرضه داشتن که پروردگار یه نفری باشه، از اولیایت باشه، من باش آشنا بشم، رشد کنم، چنین خدا معرفی کرده. خدا بفرماد نه، چون اگر شما بری پیش حضرت خضر، حضرت خضر یه چیزایی میگه، دلیلاشو نمیگه، بعد شما سوال برات پیش میاد، پس اصلا خضر رو بهت معرفی نمیکنه. نه این کارو نمیکنه خدا، خضر رو معرفی میکنه، این دو نفر رو به هم متصل میکنه. در این حال حضرت خضر هم همه این مسائل رو به حضرت موسی نمیفرماد. سه تا مطلب نشون داد، اون ستارم اول امتناع کرد، فرمود نمیگم، از آخر توضیح داد، بعدم فرمود که هازا فراق و بینی و بینک، تمام جدا شدیم دیگه، بقیه مسائل هم نگفت دیگه، جدا شدن اصلا. موضوع مسائل دینی به طور کلی و مخصوصا چنین مسائلی که اصلا واضحه بحث عالم برزخ و قیامت مشخصه درش اسرار زیادی است، ما اصلا خبر نداریم، چشم ما باز نشده، خب طبیعیه که بعضی مسائل رو نفرمودن دیگه، علتهاشو، ولی دستورشو فرمودن، توضیحشو دادن. امام صادق رو قبول داری؟ بسم الله، اطمینان کن. گاهی ائمه ما، شاید حضرت رضا علیه السلام، حدیث از حضرت رضا است صلوات الله علیه، حضرت شکایت کردن گاهی از بعضی همین افرادی که هی میگن به چه دلیل، چرا، چگونه، چطور، کیفه، چجوری میشه، مگه میشه، از این افراد شکایت کردن امام رضا علیه السلام. حضرت فرمود عین تقلید الذی کانوا یقلدون جعفر و ابا جعفر، کجاست اون تقلیدی که اصحاب امام صادق و امام باقر تقلید میکردن از اجداد من، کامل مطیع تسلیم بودن، کجاست، به تعبیر بنده اینا از منه، کجاست عبدالله ابن ابی عفور که وقتی امام صادق به او فرمود نظرتو در مورد من چیه، گفت آقا اگر یک انار رو به دو قسمت یا یک سیب رو به دو قسمت تقسیم کنی، انار به نظرم به دو قسمت تقسیم شما بکنی، بگی این قسمتش حلال الی یوم القیامه و این قسمت دیگرش حرام الی یوم القیامه، منم به همین قول شما قائل میشم. حضرت فرمود کجاست این تقلیدها، این باورها کجاست؟ اگه باور داریم اهل بیت رو، باور داریم که اونها واقعا آنچه میفرمایند حق حقیقت عالمه، اصلا جای شکی نمیمونه برای انسان، جای اصلا تردیدی نمیمونه. امام علیه السلام فرموده در وقت احتضار بعضی امور هست، بعضی کارها هست لازم هست، بعضی کارها هست مفید هست، بعضی کارها هست مکروهه. حضور جنب و حائض در کنار محتضر کراهت داره، ملائکه متعظی میشن میرن، آثار منفی داره برای اون محتضر، نباید اطرافش باشن. طبق بعضی نقل ها مثلا قرار دادن سنگینی یا آهن مخصوصا روی سینه یا روی شکم فردی که محتضره، بعضی نقل ها اینطور داره کراهت داره، این کار انجام نده. حالا چه فرقی میکنه، مگه چی میشه بابا، شما نمیدونی روح هستن جدا میشه چه اتفاقاتی میفته. حضرت فرمود از اف و مایکون، یک ضعف خیلی خیلی خاصی بر محتضر حاکم میشه، یه ضعف عجیبی داره، اینقدر این روایاتش عجیبه. حالا یک نکته به شما عرض بکنم جالب، اینم بدونید فقها هم زحمات کشیدن واقعا، با چه سوالهایی مواجه میشه انسان. روایات داره اگه کسی احتضارش سخت بود این رو منتقل کن به مصلاش، به اونجا که نماز میخوند، این سهل میشه برش، تسهیل تعبیر حدیثه و تخفیف، هم تخفیف داده میشه عذاب برش، هم تسهیل میشه، سری جانش از تنش جدا میشه، اذیت نشه. از اون طرف داره که میت رو تکون نده، از محتضر رو تکان نده، اذیت نکن، حتی دست به بدنش نزن، یکی از مکروهاته، مس بدن محتضر، مس دست به بدنش میزن آزارده میشه. یکی از اساتید تعبیر میکرد، میگفت مثل پای یا بدنی که کرخ شده، خیلی حالت خاصی داره که دست میزنی اذیته، یه چیز سنگینی که روی مثلا پای انسان، چون من پام این اتفاق براش یک بار افتاده، تجربه کردم، سنگین در تصادف یه مینیبوس رد شد با اون قسمتی که موتور ماشینه، موتور ماشین روی لاستیک جلو بود از این بنزای قدیمی، این رد شد از رو پای من. بعد که پای من آمد بیرون از زیر این مینیبوس، یک کرخی خون انگار یه دفعه همه رفته بود بیرون دیگه، فشار سنگین آمده بود، یک کرخی عجیب و یک درد خاصی، درد نبود ولی اصلا دست بهش میزد، میخواستم اصلا از جا در برادم، یه حال خیلی بدی داشت. حالا یه همچی حالتی محتضر، شاید مثلا یکی از آقایون میگفت حال احتضاری همچین حالیه، حالا اونم رو ادله میگفت، نه اینکه همینطوری مثال بزنه، میگه حال کرخی خاصی بدن داره، ضعف خاصی که محتضر حتی از مس بدنش اذیت میشه. توی یک همچین شرایطی فرمودن بدن مسش نکنید، از اون طرف فرمودن اگه خیلی طول کشید نزع روحش، جان قبض روحش دیدین طول میکشه، حالات احتضار ببرین در مصلا. فقها بعضی آمدن گفتن که نه، این پس این جابجایی به مصلا رو ما نمیپذیریم، اینم خطاها ولی میخوام بگم یعنی زحمت کشیدن، بعضی گفتن نه، جا به جایی به مصلا خودش اذیت میکنه محتضر رو، طبق روایات اجتهاد کردن، زحمت داد، طبق روایات ها، حالا خطا اشکالی نداره، خطا خیلی چیز نیست، ولی میخوام بگم این طرف مسئله است دیگه، محتضر داره همچین حالیه، بالاخره جابجاش بکنیم یا نکنیم؟ جمعش به این، حالا بنده عرض میکنم، جمعش به اینه که اون روایتی که فرمود جابجاش کن ببرش در مصلا، اون برای در خود اون روایت داره 2 روز 3 روز 4 روز در حالت احتضاره، نمیمیره، معلومه این داره اذیت میشه، این فرض رو جابجا کن ببر مصلا که تمام بشه. اما اون وقتی بردی تو مصلا، اون لحظات آخرش هست دیگه، 1 ساعت آخر به قول ما، نیم ساعت آخر، 2 ساعت آخر، اونجا دیگه دست به بدنش نزن. یعنی روایات ظاهرش همینطور به همین راحتی ما هم قابل جمعه، مشخصه که اون روایاتی که مس بدن مکروه هست که دست به بدنش بزنی به خاطر اون حالات خاصی که بر بدنش عارض شده، اون مال قرب نزدیکیه قبض روحه، ولی اون وقتی که فرموده که جابجاش کن ببر به محل نمازش، اونجا که نماز میخوند، اون مال وقتیه که طول کشیده، 1 روز 2 روز تو اون حالات سخت داره عذاب میشه. حالا بحث ما اینا نیست، در ضمن البته داریم آدابش هم مطرح میکنیم، نکاتی که مطالعه کردیم و دستبندی کردیم کم کم داریم مطرح میکنیم، ولی غرضم اینه که ببینید ما از دور نگاه میکنیم به محتضر، ما اصلا حالات او رو نمیفهمیم، درک نمی کنیم که الان به لحاظ بدنی در چه حالی، نمیتونیم لمس کنیم بفهمیم و چه نکته ای براش مفیده. مثلا استحباب دارد قرائت قرآن، خیلی خوب، مخصوصا سوره صافات. چرا؟ نمیدونیم حالا رابطه سوره صافات دقیقا با این محتضر چه کار میکنه، مخصوصا سوره یاسین. حالا این همه آیات کریمه قرآن از 6000 خورده ای آیه است، 114 تا سوره است، مثلا این همه قرآن کدومش فرمود سوره یاسین، آیه الکرسی، یا بعضی از آیات یک سور رو گاهی ائمه ما فرمودن اینها رو تکرار کنید بخونید، چقدر بخونیم سوره صافاتو، بخوان تا جان از تنش خارج میشه، یعنی یک بار نخون، تکرار کن. یا خود تلقین دادن چقدر عجیب روایاتش، برای محتضر فرمودن محتضر رو تلقینش بدید، جامع کل روایات تلقین به شهادت به توحید و نبوت و ولایته. بعضی ها فرمودن به توحید، بعضی ها فرمودن به نبوت، بعضی ها فرمودن ولی جامعش به ولایته. بعد جالب فرمودن یکی یکی ائمه رو نام ببر، وقتی به شهادت به ولایت میرسی به اون قسمت، یکی یکی اسم ائمه رو مطرح کن، این برای محتضر مفیده، فرمودن تلقینش بده، تو گوشش بگو، این براش مؤثره. روایات اینطور داریم. پس عاقلانش واقعا همینه که صحیحش همین هستش که انسان به فرمایشات اهل بیت علیهم السلام در همه حوزه های دین واقعا باور داشته باشه، یعنی بداند اگر امام این رو داره میفرماید، حقیقتا این فرمایش امام معصوم الان در این موطن برای این فرد مؤثر، داروی دردش همینه، ولی اون که وجه شما نمیفهمیم، دقیقا مثل طبیب که میریم پیشش، آقا این مشکل دارم، این بیماری، این حالت دارم، میگه این قرص رو بخور، تمام دیگه، نمیگه این قرص از این ماده تشکیل شده، این ماده با اون ماده اینقدر ترکیب شده، اگر بخوری وارد معده تو بشه چنین میشود، چنان میشود، به این دلیل باید بخوری، علت بیماری تو چنین است، اینا رو توضیح نمیده، یه دارو میده میگه این دارو رو بخور مثلا 2 هفته خوب میشی. واقعا هم دنیا جای این همه کش دادن و تفصیل دادن نیست، هر کی میاد هر سوالی میپرسه امام شروع کنن از مبدأش جواب بدن تا آخر منتهاش توضیح بدن برای هر کسی، حالا اون چقدر استعداد داره، چقدر عقل داره، چقدر حفظ میتونه بکنه مطلب رو، بفهمه نفهمه، درست حفظش کنه، درست منتقلش کنه، عمل کنه، شروع کنن همه هر ریز و درشت مسائل رو توضیح بدن، معنی نداره. امام در مقام اثبات حجیت خودش که من معصومم، کلام من کلام خداست، هر چی بخوای توضیح داده، مطلب فرموده، اثبات کرده، معجزه آورده به بیانهای مختلف، اونجا هر چی سوال داری برو بپرس، کامل قانع میشی، ولی بعدش دیگه در جزئی جزئی مسائل معنا نداره. یکی از مسائل مهمی که در لحظات احتضار استحباب دارد، پس یک مطلبی واجب بود که رو به قبله بشه محتضر، یعنی فرد رو به قبله کنن بقیه به اون نحوی که توضیح دادیم، ولی بقیه مسائل هست که مستحب، به یکی از اون مستحباتی که بسیار بسیار سفارش شده تلقینه، اگه خاطر شریفتون باشه دو شب پیش عرض کردیم که محتضر یه حالت برزخه بین دنیا و برزخه، یه حد وسطی، هنوز ارتباطش کامل با دنیا قطع نشده، هنوز گوشش کامل از کار نیفتاده، چشمش کامل از کار نیفتاده، لذا وقتی توی گوشش مطالبی رو مطرح میکنی میشنود و روی او اثر میگذارد، روح او از طریق این صداها میشنوه، درک میکنه، البته درکهای مضاعف هم داره، یعنی اون ملائکه رو هم میبینه، تعصی ملائکه که اذیت میشن هم میفهمه، درک میکنه، یک چشمش باز میشه، سیاهیایی میبینه، سفیدیهایی میبینه، شیاطین را میبیند. بعضی از این مسائل، یه سه تا حدیث میخوام بخونم یا دو تا یا سه تا در کافی شریف، سه تا حدیث، یکیش اینه، امام صادق علیه السلام فرمود والله قسم به خدا لو ان عابد وثن، اگر کسی که بت پرست بوده در لحظه احتضار تصف وصف ما تصفون، معتقد به اعتقادات شما بشه و بیان کنه در لحظه احتضارش، بگه اشهد ان لا اله الا الله، عابد چی بود آقا؟ می پرستیده بت را، بت پرست بوده، مشرک بوده، در لحظه احتضار به هر دلیلی به هر شکلی به این نتیجه برسه که اقرار کنه و ایمان بیاره، به زبان جاری کنه، بگه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و اشهد ان علی ام ولی الله، و اون چی که شما توصیف میکنید رو حضرت فرمود او هم توصیف بکنه، اند خروج نفسه، هنگامی که میخواد جان از تنش خارج بشه، ما طعمت نار من جسدهی شیئن ابدا، قسم جلاله خوردن حضرت، فرمود ابدا آتش به او اصابت نخواهد کرد. یعنی این تلقین شهادت این گفتن خیلی مهمه. اینا رو چرا ما الان عرض میکنیم؟ فواید گوناگون داره، یکی اینکه مطلب رو در خودمون تقویت کنیم، اولا ارزش ولایت و جایگاه امامت ائمه و اعتقاد رو بدونیم که چقدر مؤثره، این یک، ثانیا اگر برای اطرافیانمون یه شرایطی پیش آمد دست و پای خودمون رو گم نکنیم، توجه داشته باشیم به اون چی که برای اون محتضر مفید هست اون کارو کنیم، الا گریه و سر و صدا و برو و بیا و اینا برای اون محتضر میبینی آزاردهنده است و مناسب نیست. یک کسی عاقلی، بزرگی، مؤمنی، متدینی، کسی باشه این بهش تلقین بده. شما نگاه نکن لبش تکون میخوره میگه یا نه، شما تکرار کن، متعدد تکرار کن، اونم باز اینم فقها فرمودن که ظهور روایات در همینه که یعنی تکرار کن، نه اینکه یه بار شهادتین رو بگو تمام دیگه ما تلقین دادیم، تکرار کن، چون در شرایط خاصی هست، اونطور راحت نیست، اونطور دست و بالش باز نیست، وسعت دنیایی خودش رو به لحاظ آزادی عمل و رفتار نداره، سختشه، فکرش، ذهنش، روحش متوجه امور مختلفه، گاهی صدای تو رو اصلا نمیشنوه، الان دو دقیقه دیگه میشنوه، ممکنه الان نمیتونه بیان کنه، دو دقیقه دیگه ولی میتونه، یه خورده آزاد میشه، راحت میشه، چون حالت موج داره طبق روایت، این حالات احتضار، خفیف میشه، سهل میشه، سنگین میشه، شدید میشه، آسان میشه، یه حالت موجی داره، کم و زیاد شدید و خفیف میشه، ضعیف میشه. بله اون هست، اگه مخصوصا انسان با وضو بخوابه، شهادتین بگه بخوابه، یا تسبیحات از زهرا بگه بخوابه، یا سوره های مبارکه قرآن رو بخونه و بخوابه و در خواب از دنیا بره، اون بله اون هم شهید حساب میشه، شیعه امیرالمومنین هم شهادتینشو گفته. این یک مطلبیه که فرمودن این اقرار و این تلقین و این شهادتین گفتن این همه برکات و عظمت داره. در بعضی از روایات دیگه در ارتباط با همین تلقین شهادتین یا تلقین کلمات فرج در روایت هست، لا اله الا الله الحلیم الكریم، لا اله الا الله العلی العظیم، سبحان الله رب السماوات السبع و رب الارضین السبع و ما فیهن و ما بینهن و رب العرش العظیم و الحمد لله رب العالمین، با صلواتی که در آخرش داره اینو داخل کنار گوش معتذر هی تکرار کنید. فرمود اگر کسی این کار رو بکنه ضرری به او نمیرسه، امر بر او سهل میشه، تعابیر مختلف در روایات داره. این یک حدیث. یک حدیث دیگه که خیلی مهمه، خیلی مهمه، یعنی باید همه ما حواسمون به این حدیث باشه، توجه کنیم، این حدیث در اینم در کافی شریفه، سه تا حدیث گفتم میخوام بخونیم، هر سه تا در کتاب شریف کافیه. امام صادق علیه السلام فرمود ما من احد یحضره الموت، هیچ کسی نیست که اون لحظات مرگش برسه، احتضار، احتضار یعنی حاضر شدن، حاضر شدن موت، موت میخواد بیاد پیشش و یا ملک الموت یا موت، هیچ کسی نیست به این لحظات برسه الا وکل بهی ابلیس من شیاطینهی من یعمره بالکفر و یشککه فی دینه حتی تخرج نفسه یا نفسه. حضرت فرمود هر کسی تو این لحظات ابلیس از شیاطین خودش موکل می کند به این فرد در حال احتضار چه کار بکنه؟ فرمود دو تا کار انجام میده. یعمره بالکفر، اون ابلیس از اون طرف داره به قول بنده چیکار میکنه؟ تلقین میکنه اونا. از این طرف شما تلقین توحید میکنه، اون از اون طرف تلقین کفر میکنه. دستور میده، میگه بگو که خدایی نیست، نستجیر بالله، بگو که دینی نیست، بگو حرفای معاویه و یزید و حرفای دشمنان اهل بیت که منکر خدا بودن، بگو قیامتی نیست، بگو همه چی از بین میره. امر میکند به این فرد که اینها را بگو. و دیگه چی؟ و یشککه فی دینه، تشکیک می اندازد برای این محتضر او را در دینش. خیلی عجیبه. از اون طرف اونا تلقین میکنن، لذا از این طرف فرمودن مؤمن چیکار کنه؟ تلقینش کنه. بعید نیست که اینم امر کنه. من دیدم افرادی که در این جهت وارد بودن به لحاظ تجربی، اونا هم امر میکنن. من دیدم در احتضار میخواد تلقین بده، امر میکنه، میگه بگو لا اله الا الله، بگو فلان. این هم امر کنه، با بیان خوب، با بیان دوستانه، با بیان محترمانه، با عزیزم، با جانم. اینطور مؤمن به مؤمن با بیان خوب، با بیان مهربانانه، دوستانه، با دلسوزی. خیلی لحظات مهمی رو داره طی میکنه، خیلی الان نیاز داره. شروع لحظاتیش که شفاعت شفیعان دیگه میخواد مؤثر بیفته. اولین شفعا همون برادران دورش هستن، همون اطرافیانش هستن، همونایی هستن که دارن کمکش میکنن این مرحله رو طی کنه. با احترام، با مهربانی، با دوستی، عرض کردم، با عزیزم، عزیزم بگو، برادر خوبم بگو، نگران نباش، نترس، چنین این تعابیر همه ما، هر کلمه ای که دوستانه از محبت آمیزه، برخواسته از ایمان، روی اون محتضر اثر مثبت داره. حضرت فرمود اینو میاد به شک میندازه در دینش. بعد حضرت فرمود فمن کان مؤمنا لم یقدر علی، هر کس مؤمن باشه، یعنی مستقر بر ایمان شده، در دنیا خودشو اینطور تربیت کرده، حساب خودشو با خدا و دین و پیغمبر و شیاطین و با همه مشخص کرده، آقا من دست از این دین خودم بر نمیدارم، فرمود شیطان بر این فرد نمیتونه دینش رو ازش بربایه، قادر نمیشه. استقامت در باورهای دینی، استحکام در اعتقادات، که اولا وسواس داشته باشه، وسواس که تعبیر خوبی نیست، شیطانیه، تعبیر ایمانی نیست، وسواس نه، دقت نظر داشته باشیم در اخذ اعتقادات، هر اعتقادی را نپذیریم، هر حرفی را باور نکنیم، قبول نکنیم، مقید باشیم، از محکمات کتاب و سنت باشد، از محکمات احادیث باشد، از قطعیات و ضروریات و در جهت تعظیم اولیای خدا باشه اعتقادات ما. اولا در ورودی دقت کنیم و وقتی چیزی رو فهمیدیم مطلب دین هست، دیگه سعی کنیم از دستش ندیم، از دست ندیم، اجازه ندیم اعتقادات ما سست بشه، اجازه ندیم باورهای دینی ما ضعیف بشه. در همین دنیا هم شیاطین همین کارو میکنن دیگه، قبل از احتضار هم دارن همین کار انجام میدن، هی میخوان ما رو تضعیف کنن، خطورات، توهمات، شبهات به شکل‌های مختلف، که ما چه اتفاقی برامون بیفته؟ ضعیف بشیم در دینمون. ما تو جنگی، ما نباید بذاریم هر کس در این جنگ، در این دنیای پیروز باشه، در این لحظات احتضار این اتفاق میفته براش که میتونه خودشو حفظ کنه انشالله. فاذا، بعد حضرت فرمود خب حالا که شیاطین از اون طرف امر به کفر میکنن و تشکیک میکنن و دارن زحمت میکشن که این مؤمن، این فرد کافر بمیره، اینها، حضرت فرمود پس در نتیجه زمانی که به امواتتون، به میتاتون، به مؤمنین اطرافتون موت نازل شد، فلقنوه، پس تلقین کنید به او، یعنی همون امرش کنید، شما هم در گوشش هی بگید، چه چیزی را؟ شهادت به لا اله الا الله و اینکه پیغمبر رسول خدا هستند و شهادت به ولایت اهل بیت، حتی یموتو، یعنی استمرار داشته باشه. همینطوری داره میمیره، این کلمات آخره دیگه، 5 دقیقه، 10 دقیقه، نیم ساعته، این ذکرها رو در گوشش بگوه که این با همین حالت، خود این که یک مؤمن کنار این محتضر نشسته، جلب میکند ملائکه را، فضا را نورانی می کند. خود به کار بردن این الفاظ که در اون فضا بپیچه، این صدای شهادتین، صدای قرآن، سوره صافات خوندن، سوره یاسین خوندن، فضا رو طوری برای اون مؤمن مهیا میکنه که این به راحتی از این شرایط بگذره و بزرگترین کمک به اون مؤمنه. اگر سختی های دنیا، همه سختی هایی که این مؤمن تو دنیا کشیده، همش یک طرف، قابل مقایسه با یک دقیقه از این سختی هایی که داری در این لحظه احتضار میکشه نیست. شما الان میتونی با این دستوراتی که ائمه دادن، با این آیات، با این روایات، با این دعاها، با این ادعیه، طوری برای فضا رو طوری برای این مؤمن مهیا کنی که انگار بنزه کل عمرش به او خدمت کردی، انگار در تمام مشکلات زندگی تو بودی، بار رو از او دوشش برداشتی، الان میتونی بار از او دوشش برداری، کمکش کنی. و ائمه ما صریحا فرمودن تسهیل میشود امر او، نزع روح او درش تخفیف داده میشه، هم سریعتر انجام میشه، هم راحتتر انجام میشه، مؤثره. حتی در بعضی از روایات فرمودن استغفار رو تلقین کنید، که اینو من ندیدم، مثلا در جواهر نگاه کردم نگفته بودن، ولی این در روایات هست. آقا استغفار رو بهش تلقین کنید، خیلی جالبه، غیر از کلمات فرج، غیر از شهادتین، به او دستور بدید ازش بخواید استغفار کنه، یعنی ادعیه ای رو براش بخونید که او بگه و در گوشش تکرار کنید که مضامینش استغفاره، مثل این دعا که حضرت فرمود بهش بگید اینطور بگه، اللهم اغفر لی، به او بگید که او خودش اینو بگه، بگه خدایا ببخش بر من الکثیرم معاصیک، این همه گناهایی که کردم همه رو خدایا ببخش، وقبل من الیسیر من طاعتک، اطاعت های کمی کردم همونا رو قبول کن از من، اون پس به کارش میاد. حضرت فرمود این جمله رو بهش میگی اتفاق میفته، بعد ملائکه میاد، بعد ملائکه میاد، خود ملائکه بر او استغفار میکنن، همون لحظات خود ملائکه بر او صلوات میفرستن. چرا هی صحبت از ملائکه و شیاطین مطرح میشه؟ چون داره به سمت یه عالم غیبی تر میره، یه عالم لطیف تر میره، قواعدش، احکامش، دیدنیهاش، شنیدنیهاش متفاوت با این فضای دنیاست. لذا حضرت میگن تو نگاه نکن اتفاقی، تو نمیبینی، او داره میبینه، تو نگاه نکن این کلماتو میگی چه اثری داره، او داره درک میکنه، به او خدمت میکنه اگه این کار رو بکنی. در همون روایتی که اوایل صحبتم هم عرض کردم، خوندم براتون، اونجا حضرت کاملا ازش سوال کردن که بقیه هم بفهمن، سوال کردن که چی شد، گفت اوضاع عوض شد، اول سیاهی ها زیاد بود، حالا سفیدی ها زیاد شده، وحشت هم کم شد، به زبان آمد حرف زد، کامل شرایط براش تغییر میکنه، چیزهای عجیبی میبینه. اون در حدیثی داره، فکر میکنم در خرائج و جرائح مرحوم قطب راوندیه، گمانم مبدأ مصدر حدیث اونجاست، که در احتضار فردی از دوستان امام رضا علیه السلام شرکت کردن، تشریف آوردن برای لحظات احتضارش، خوش به حالش. بعد که او به حال آمد و یه خورده حالش بهتر شد به واسطه وجود حضرت رضا علیه السلام، به زبان آمد، انگار برگشت و مرتبه تقریبا به حالت دنیا قوت گرفت. حضرت فرمودن چی میدیدی تعریف کن؟ گفت اول شیاطین بودن، سیاهی ها بود، تاریکی ها بود، وحشت بود، خوف بود، چنین بود، تا شما تشریف آوردید اوضاع عوض شد، ظلمات رفت، تاریکی ها رفت، شیاطین عقب رفتن، ملائکه آمدن. بعد به این مضمون، حالا اگه اشتباه نگم، گفت آقا اجازه میدی یه چیز دیگه هم دیدم بگم؟ حضرت فرمود بگو. گفت من دیدم ملائکه‌ای که اینجا ایستاده بودن، همه منتظر بودن شما اجازه بدی، اگه شما اجازه بدی بنشینن، همه ایستاده بودن، از شما اجازه میگرفتن که اجازه میدی ما بشینیم یا کاری بکنیم، همه چشمشون به دهان شما بود، به امر شما بود. این خیلی مسئله است. خود همین حدیث، همین حدیثی که الان خوندم در معجزات امام رضا علیه السلام، خب این نشان میده خوندن زیارت عاشورا، توسل به سید الشهدا، دعوت کردن از امام زمان، توسل به امام عصر علیه السلام در لحظات احتضار، حتما برای اون محتضر مؤثره. درخواست از حجت خدا، ولی خدا، چون در روایات مختلف فرمودن شما مریض میشید ما هم با مرض شما مریض میشیم، شما بیمار میشید ما هم بیمار میشیم، شما ناراحت میشید، محزون میشید، ما هم محزون میشیم. فرمود در تشییع جنازه همه دوستانمون شرکت میکنیم. این حدیثو دیدم، یقینی دیدم، ولی حالا لفظش یادم نیست، در مصادر معتبرم دیدم، این در مصادر دست اول دیدم، ولی لفظ یادم نیست که بخوام جستجو کنم. در القطره هست، یعنی القطره از جایی نقل کرده بود. حضرت فرمود ما در تشییع جنازه همه دوستانمون شرکت میکنیم. حالا میگن مثلا تشییع جنازه فلان عالم خیلی هم شلوغ شد، میگن امید انشالله امام زمان باشن. نه آقا، برای تشییع جنازه همه هستن، میان. بله برای عالمی باشه، عالم ربانی باشه، عنایت بیشتری دارن قطعا، ولی همه دوستانشون رو دوست دارن، همه رو دوست دارن. پس اگه در اون لحظات انسان توسل به امام زمان علیه السلام انجام بده، این باعث میشه که انشالله حضرت توجه کنن و اون ملائکه اطراف رو و اون شیاطین اطراف رو طوری مدیریت کنن که برای این مؤمن باعث برکات و انوار بشه. یه حدیث دیگه هم گفتم، سه حدیث، اینم بخونم مطلب امشب تمام. و اون این هست، در حدیث در کتاب شریف کافیه، خیلی جالبه، فرمود اگه یک کاری انجام بدید، حالا من حدیث رو اینطور دارم معنا میکنم بعد میخونم براتون، اگر یک کاری شما انجام بدید در دنیا، اوضاع طوری میشود خود ملک الموت شیاطین را هنگام احتضار از شما دور میکنه. خود ملک الموت میشه موکل بر شما. چه کار اگه بکنید؟ فرمود ملک الموت یتصفحه، کامل نگاه میکنه ملک الموت دیگه، همه عالم در محضرش حاضره، همه مردم را صورت به صورت اینا رو نگاه میکنه، یکی یکی هر روز، روزی پنج بار، کی؟ عند مواقیت صلات، هنگام نماز، اول وقت نمازها تمام انسانها رو نگاه میکنه، هر کس رو ببینه که در طول عمرش مواظبت بر نماز اول وقت داشت. واقعا خوش به حال اونایی که دارن این مطلبو، مواظبت دارن بر نماز اول وقت، چقدر مؤثره، چقدر احادیث داریم، چقدر بزرگان و علما تأکید کردن به تبع آیات و روایات، علل خصوص نماز ظهر که نماز وسطاست، حافظ و علی الصلوات و صلات الوسطا، همه نمازها مواظبت بر نماز اول وقت. و چه خوش به حال اونهایی که جماعتن در مسجد و چنین و چنان و با مقدمات و مؤخرات و نوافل و تعقیبات، اون که دیگه نور علی نور. ولی خود اصل مواظبت یک حالتیه آقایون، یک حالتیه، یک باور درونیه، یک اتفاق واقعی در باطن انسان شکل میگیره. من نماز اول وقتم برام چقدر مهمه، یه حالت واقعی است. فرمود ملک الموت نگاه میکنه، اگر مواظبت بر نماز اول وقت در وقت خودش رو ببینه، خود ملک، امام صادق فرمود خود ملک الموت لقنه شهادت ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله. خود ملائکه به او تلقین میکنن، کار تلقینشو خود جناب اسرائیل حالا با اون اعوانی که دارد اینو انجام. و چه کار میکنه؟ و نهها عنه ملک الموت ابلیس، ابلیس را ملک الموت از دور این محتضر دور میکند. نماز اول وقت اینقدر موثره. بعضی بزرگان راه رفته ها میگفتن آقا 40 شبانه روز نماز اول وقت بخونید، بعد ببینید آثارش چی میشه، خودتون میبینید، روحتون، جانتون، عقلتون، فکرتون، ذهنتون، حافظتون، بدنتون، سلامتتون، آرامشتون. حاج آقا دارم افسردگی میگیرم چیکار کنم، یه خورده حالم خرابه، نماز اول وقت بخون، نماز اول وقت بخون، جماعت در مسجد، شرکت افراد در اجتماعات مؤمنین بسیار بسیار مؤثر است در برطرف شدن بیماری‌های روحی، جلوگیری، پیشرفت نکنه، شدید نشه، سنگین نشه، بلکه سبک بشه، بلکه کم کم برطرف بشه. علل خصوص، حالا این از بنده بشنوید، عرض ما هم امشب تمام، علل خصوص شرکت در جماعت‌های مؤمنینی که کار خیر انجام میدن، لوبیا پاک میکنن، نخود پاک میکنن، غذا درست میکنن، لباس میدوزن، یک کاری که داره به فقرا، مستمندا، مؤمنین اینا داره یک شرکت کنه، اینم نخود پاک کنه، انقدر انسان رو به لحاظ روحی آرامش میبخشد، بیماری ها رو خوب میکنه، خودش یک دوای بسیار خوبه، داروی بسیار خوبیه. شرکت در مسجد خیلی خوبه، شرکت در روزه و مجالس خیلی خوبه، آثار خودش هم داره، ولی شرکت یدی در کارهای خیر، یه کاری میتونه انجام بده، انجام بده. آقا حسینی رو من جارو کنم مثلا، فلان خیریه چه کار دارن، مثلا ظرفا رو باید بشورن، من بیام یک ساعت ظرفا رو بشورم و امثال اینجورم، انقدر اثر داره، توضیحاتش و ادلهش بمانه. بیماری های روحی رو خوب میکنه، فرد باطنش تصفیه پیدا میکنه. نماز هم همینه، نماز یکی از اون دستورالعمل فوق العاده است. یک معجونیه این نماز، فقط خود خدا و اولیاء خدا میدونن این نماز چیه، این چه چیزیه خدا درست کرده. خیلی عظمت داره نماز. فرمود برادران مؤمن دو تا صفت داشت، باش برادری کن، نداشت ازش فرار کن. فرار کن، سپس فرار کن، سپس فرار کن، سه مرتبه حضرت فرمود. یکیش فرمود محافظت وقت نماز. اگه می‌بینی محافظت وقت نماز نه، لاابالیه نسبت به نماز. یه وقتی مشکلیه، مانعیه، یا دوست داره سهل‌انگاری، اما یه محافظتی نداره، کاری به نماز نداره. اول وقت شد، آخر وقت شد، تند شد، آرام شد، مسجد شد، نشد، اصلا هیچ، لاابالی نسبت به نماز. فرمود فرار کن از این فرد، فرار کن. یکی هم فرمود دست به جیب هست یا نه، جواد هست یا نیست، مواسات مالی میکنه با برادرانش یا نه. اینم اگر نداره ازش فرار کن دیگه. حالا این خصوصی بس پول نیست دا، بس مادیات دنیا نیست، بس اون حالتی که اون فرد داره خیلی حالت بدیه، اون حالت اثر منفی داره رو تو. فرد بخیل که ورودی ها و خروجی هاش فقط به سمت خودش هست، این به تو نوری نمیده، این برای تو نفع اخروی هم نخواهد داشت. و این فرموده فرار کن ازش. بگذاریم حالا اینا دستور العمل ها و کلید ها و بلکه شاه کلید هایی که ائمه علیهم السلام برای طی سیر و سلوک و مسیر بندگی خداوند تبارک و تعالی به ما تعلیم داد. انشاءالله ما هم عالم باشیم و هم عامل باشیم انشاءالله، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.